بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در بحث خرید و فروش قرآن و مصحف دو قول وجود داشت و روایات و مستندات بحث هم به دو طائفه تقسیم می شد. 6 روایت تقریبا جزء طائفه اولا بود که طائفه مانعه بود و از این که معامله بر خطوطی که حاکی از قرآن هست یا بخشی از اوراق که خطوط قرآنی بر اون نقش بسته است انجام بشود منع میکرد، و در مقابل طایفه دیگری بود که به ظاهر دلالت بر این میکرد که مانعی نداره از این که اون خطوط هم معامله بشود. از کردیم که در اینجا وجوهی برای جمع ذکر شده که مهمترین اونها دو وجه هست. وجه اول همون وجهی بود که مرحوم آقای خویی و کثیری از متأخرین به همون تمایل پیدا کرده اند که عبارت بود از حمل روایات مانعه بر کراهت به قرینه روایات مجوزه. این یک حملی است که خیلی شایع در روایات، تو موضوعی روایاتی نهی میکنه، منع میکنه، و در همون موضوع روایاتی میگوید لا بأس، نفی بأس و اشکال میکنه. این جمع می شود به این که روایات مانعه و ناهیه نهی را هم می کند بر نهی تنزیهی. این راه اول بود. این راه اول مورد اشکال قرار گرفت به خاطر اون روایت 11، یعنی روایت سماعت ابن مهران که در اونجا داشت بیعه ها حرامون گفته شده بود که این بیعه ها حرامون، این رو نمی شود حمله بر کراهت کرد. اونجاهایی که روایات میگه لا تشتر، لا تبع، نهی میکنه، نهی می شود گفت اینجا حرمت است، جای دیگر کراهته. حمله نهی بر کراهت و تنزیه این شیوع داره و مانعی نداره، اما همه روایات نهی نیست. یکی از اون روایات، روایت سماعه است که تعبیر بیعه ها حرامون داره و این را نمیشه حمله بر کراهت کرد. این یک جوابی بود به اون استدلال اول، یعنی جمع اول، که این جواب یعنی اشکال به حمله اول بود که این پاسخ داده شد. خب حالا ما بریم وجه دوم، هم که وجه دوم جمع را هم عرض بکنیم، تا چون خود ما هم به این وجه اول اشکال داریم، منتها این اشکال رو میگذاریم بعد از اینکه وجه دوم جمع که مرحوم شیخ میگه اون رو عرض بکنیم، بعد توضیح خواهیم داد. یعنی ما هم به این وجه اول اشکالی داریم، چون تبیین اون اشکال متوقفه بر اینه که وجه دوم رو توضیح بدیم، بلذا وجه دوم رو توضیح میدیم، بعد در مقایسه این دو وجه نکته‌ای داریم که عرض خواهیم کرد. خب ببینید، وجه دوم این است که وجه دوم اون چیزی است که در کلام مرحوم شیخ آمده، در ابتدای کلام مرحوم شیخ وجه دومی که عرض می‌کنیم آمده، و معمولاً البته متأخرین از مرحوم شیخ این وجه دوم را اعراض کردن، بیشتر همون وجه اول را که توضیح دادیم جلسه قبل فرمودن. اما وجه دوم وجهی است که در مکاسب آمده و مرحوم شیخ می‌فرمان، ایشون می‌فرمان که اینجا ما یه راه جمع دیگری داریم. اون راه جمع دیگر این است که یک گروه از روایات میگه که لا تشتر المصاحف، شما لا تبع و لا تشتر المصحف، اگر هم میخواهی بخری شما اون جلد و نمیدونم اون بخشی از اوراقی که در اون قرآن منقوش نیست خرید و فروش بکن، اما مصحف را، اون بخش از خاصه از مصحف که اوراق منقوشه به آیات قرآن باشه، خرید و فروش نکن. این یک دایره. در نقطه مقابل روایات میگفت که، روایات مجوزه میگفت که این در عصر عرض شود که اول مرسوم نبود خرید و فروش مصاحف و بیشتر خود افراد میرفتن اون را در مسجد النبی استنساخ میکردن و از اون استفاده میکردن، بعدها خرید و فروش مصاحف رواج پیدا کرد. در روایت معتبر ابو بصیر این بود و همینطور در روایت روح و چند روایت دیگه که اول اینجور نبود که قرآن کسی خرید و فروش بکنه. اون چه که متداول بود این بود که قرآن در کنار منبر پیغمبر بود، افرادم میرفتن اون را استنساخ میکردن و بعدها رواج پیدا کرد. از امام سوال شد که در همین دو سه روایت، روایت معتبر ابو بصیر روح، روایت روح، روح ابن عبدالرحیم و بعضی روایات دیگه، سوال می شد که خب حالا شما نظرتون چیه؟ حضرت فرمود که اشتریه احب و الیه من ان ابیعه. معنای مدلول التزامی این روایت این بود که نه، مانعی نداره. خب این روایات طایفه دوم می گفت که خرید و فروش مصحف مانعی نداره. این خرید و فروش مصحف مانعی نداره دو معنا داره. یک معنای اولیه ظاهری داره که این است که یعنی قرآن را با همون حتی اون اوراق منقوش هم به خرید و فروش بشه مانعی نداره. این ظاهر اولیش اینه. تو میگه قرآن را خرید و فروش بکنید مانعی نداره. بله اشتریه احب و الیه اسلام میکنم من ان ابیعه، ولی مانعی نداره که مصحف خرید و فروش بشه. لا بأس به این که خرید و فروش بشه. ظاهر اولیه و منصرف اولیه این احتمال اوله. یعنی چی؟ یعنی همه این چیزی که بین دفعت اینه، چه حالا این اوراق جلد و شیرازه و اینها، چه اون اوراقی که قرآن درش منقوش نیست، چه اون بخشی که قرآن درش منقوشه، همه رو میگه. درست؟ به اطلاق و انصرافش احتمال اوله، یعنی کل این مانعی نداره. اما یک احتمال دومی هم داره دیگه، ولو اولا ظاهر نیست. احتمال دوم اینه که این روایاتی که میگوید مانعی ندارد که خرید و فروش بکنید قرآن، مقصود چیه؟ یعنی اینکه غیر از اون خطوط منقوش بقیهش دیگه مانعی نداره. درسته این احتمال دوم ظاهر ابتدایی روایات این نیست. وقتی میگه مصحف، مصحف یعنی این کتاب، یعنی مجموعه است. کسی نمیاد حالا این دقت بکنه که اونجاییش که خط داره منقوشه به آیات قرآن و اونجایی که منقوش نیست، این ظهور نداره. ظهور اولیه احتمال اوله. اما یک احتمال غیر ظاهر هم داره دیگه. احتمال غیر ظاهرش اینه که وقتی میگه مصحف مانعی از خرید و فروش ندارد، یعنی اینکه این مجموعه میشه خرید و فروشش کرد، ولی منهای اون بخش اوراق منقوشه به خطوط منقوشه به آیات قرآن. این احتمال هم راجبش هست، ولی اون احتمال خلاف ظاهره. احتمال دوم خلاف ظاهره، ولی خب براخره این احتمال میشه درش داد. مرحوم شیخ میفرماد که اینجا این روایات دوم اگر تنها بودند، همینجوری روایت بدون معارض آمده بود، میگفت که چی؟ میفرمود که خرید و فروش مصاحف مانعی نداره، ما میگفتیم چی؟ احتمال اول. ولی وقتی که این روایات را با اون روایات طایفه اولا زمیمه بکنید و بسنجید، اون روایات طایفه اولا قرینه است بر این که این که میگه خرید و فروش مانعی نداره، یعنی کلن مانعی نداره. اما توجه به این داشته باش که اشتر منه العدیم و نمیدونم چی و کذا و جل و امثال اینها، اون خطوط منقوشه رو نه این کار نکن، استثناء بکن. اون روایات اول قرینه میشه که این روایات دوم احتمال دوم مقصودشه. به عبارت دیگه در این روایات طائفه ثانیه خوب دقت بکنید، روایات طایفه ثانیه دو احتمال داشت. یکی این که مقصود اینه که کل اونی که اینجا وجود داره به عنوان مصحف، اما از این جلد و از اون خطوطی که قرآن نوشته شده و ورق و شیرازه، همه این ظهور احتمال اولشه. اما این احتمال به چیه؟ به خاطر انصراف اطلاق کلام و انصرافش به اینه که یعنی همه، وقتی میگه مصحف یعنی همش، اطلاق و عرض شود که منصرف کلام به خاطر اینکه قرینه ای در کار نیست، اینه که همه اونی که اینجا به عنوان مصحف به شمار میاد، اما از جلد، شیرازه، اوراق حاشیه و اون بخشی از ورق که قرآن نوشته شده، قرینه که نباشه اطلاق لا تشتر المصحف، عرض شود اشتر المصحف و یجوز و بیع المصحف و شراء المصحف منصرفه به کله دیگه، این با اطلاق این انصراف و ظهور درست شد. اما اون روایات طایفه اولا میگه که امام با دقت میفرماد که اشتر الجلد و العدیم و کذا و کذا ولا تشتر المصحف، یعنی اون اوراق خاص، اون خطوط منقوشه رو، اون لا تشتر کلام الله به اون معنا. این رو که وقتی میبینیم میگیم خب این روایت اطلاقش این بود که یعنی کل این اونچه که یسما بالمصحف میشد خرید. اون روایت اول میگه نه، این کل رو نمیشه خرید، همشو میشه خرید، ولی به جز اون بخشی از اون ورقی که منقوش است بر اون آیات قرآن، شریفه قرآن. این فرمایش خب مهمی است دیگه. مرحوم شیخ فرمودن، ایشون فرمود چرا شما رفتید سراغ اینکه هم نهی را حمله بر تنزیه بکنید؟ نه، نهی بر ظاهر خودش باقی است. شما بیایید اون روایات اول را قرینه بر روایات دوم بگیرید، که اون وقت نتیجه میشه که نه، خرید و فروش نمیشه نیت کرد و معامله واقع شد شود بر چی؟ بر اون منقوشات به آیات قرآن، بقیهش مانعی نداره. این راه جمع دومه که مرحوم شیخ میفرماد. ببینید چقدر تفاوت داره. راه جمع اول این است که روایات مجوزه، یعنی اونهایی که میگه لا بأسه، این قرینه است بر این که اون لا، عرض شود که اونهایی که میگه لا تشتر، نهی تحریمی نیست، تنزیهیه. میگه روایات طایفه دوم ازهر است و قرینه است بر حمل روایات اول بر تنزیه و کراهت، یعنی از ظهور حرمت بیاد به سمت کراهت. راه جمع دوم میگه که به عکس، روایات طایفه اولا قرینه است بر اینکه مقصود از روایات مجوزه کل نیست، بلکه غیر از اون اوراق منقوشه است. اون قرینه بر این دومی است. خب معمولا البته متأخرین از شیخ همون راه اول را فرمودن و راه دوم را نمیگویند. عرض شود که این دو طریق جمعی است که اینجا آمده. ما برخلاف غالب متأخرین که طریقه اولا را ترجیح دادن، معتقدیم طریقه مرحوم شیخ مرجحه. دلیل مسئله هم یک بحثی است در بررسی و مقایسه این دو طریقه جمع. ما طریقه ثانیه را و مسلک شیخ را ترجیح میدیم بر مسلک اول که مشهور بین متأخرینه. وجه این جمع هم یک بحث اصولی است که یکی دو بار سه بار شد در طول این سالها عرض کردیم. حالا نمیدونم دوستانی هم به این تفتون کردن یا نه. من حالا اون بحث اصولی رو اول عرض میکنم و بعد میایم تطبیق میدیم بر ما نحن فی. پس مدعای ما چیه؟ مدعای ما اینه که در مقایسه این دو وجه برخلاف مشهور متأخرین، وجه دوم که وجه شیخ در مکاسبه مقدم و اولا و ارجح است. دلیل این مسئله هم یه قاعده اصولی است که ابتدا ما کبرای اون قاعده را توضیح می‌دهیم و بعد اون را تطبیق بر موضوع و مورد خواهیم کرد. تطبیقش طبعا خودتونم متفتن خواهید شد. اما اون کبرای اون بحث اصولی این است، اینو دقت بکنید، خیلی جا با این مواجه میشید در روایات، حالا هم از روایاتی که حالت فقهی داره، اخلاقی داره، چی داره، این قاعده اصولی که عرض میکنم از اهمیت بالایی برخورداره. من هم یکی دوبار گفتیم اون قاعده این است که اون قاعده اینه که جمع در مرتبه موضوع مقدم است بر جمع در مرتبه حکم و محمول. توجه کردید؟ رتبه موضوع همیشه مقدم بر رتبه حکمه. اکرم العالم، عالم موضوعه و اکرم محمول و حکمه. همواره موضوع از نظر رتبی مقدم است بر محمول. این قاعده واضحی است که موضوع از نظر رتبی مقدم بر محموله. همون که در فلسفه گفته شده که ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له. مثبت له همون موضوعه. ثبوت یه حکمی برای محموضوعی، این فرع اینه که موضوع در رتبه قبل ثبوت داشته باشه. این معناش همین تقدم رتبی موضوع بر محموله، یا به عبارت دیگه تقدم رتبی موضوع بر حکمه. این تقدم رتبی اقتضا میکنه که اگر در جایی دو جمع متصوره، یکی در مرتبه موضوع، یکی در مرتبه محمول، اون جمع در مرتبه موضوع مقدم باشه بر جمع در مرتبه محمول. مثال میزنیم. ببینید، اگر موضوع دو دلیل واحد بود، فقط ناسازگاری در محمول و حکم بود، این یک صورته. اینجا جای جمع چیه؟ جمع در محموله. موضوع واحده. مثلا دلیلی آمده گفته که عرض شود که اکرم العالم، دلیل آمده گفته اکرم العالم، دلیل دیگری آمده است گفته که لا بأس به ترک اکرام العالم. این یک حالته. اکرم العلماء یه دلیلم آمده گفته لا بأس به ترک اکرام العالم. اینجا موضوع چطوره؟ موضوع این دو دلیل چگونه است؟ کاملا واحده، یکیه. محمول ها متغایره. یک دلیل آمده میگه اکرم واجبه، ظهورش امره. یه دلیل آمده میگه چی؟ میگه لا بأس به ترک اکرام العالم. نه، ترکم بکنی مانعی نداره. اینجا موضوعا کاملا واحده، فقط محمول و حکم متفاوته. اینجا روشنه لا بأس ترک اکرام العالم ظهور قوی تر داره، قرینه است، ولی اینکه اکرم الزامی نیست، استحبابیه. گاهی هم ممکنه حالا ارسبت لا تکرم حالا همین میبریم تو اونجایی که الزامش تحریم و تنزیه. اینجا وجوب و ند بود، ظهور اکرم وجوبه، لا بأس به ترک اکرام العالم میگه این ظهور یعنی وجوب نه، بلکه یعنی استحباب. حالا همین عین این مثال را در همین موضوع مثال دیگه میزنیم. دلیل گفته که لا تکرم الفاسق، یه دلیل دیگه میاد میگه که لا بأس به اکرام الفاسق. اینجا باز موضوع کاملا یکیست. دلیل لا بأس میگه که اون لا تکرم مقصود حرام حرمت نیست، مقصود اینه که خوب نیست، کراهت داره. چی؟ ظاهر حکم دو تا بیانه دیگه، یکی لا تکرمه، یکی لا بأس. پس چیه؟ میدونم ولی اون که درسته، ولی دو تا خطا. اینا اگه جدا بود هر کدوم معنایی داشت دیگه. لا تکرم اگه تنهایی بود یعنی حرامه، اکرم تنهایی بود یعنی واجبه، لابعصم اگه تنهایی بود دیگه یعنی جواز مطلقه. متو اینجا دو تا حکم ظاهرهاشون اگر جدا بودن متفاوت بود، اینجا میاد یکی قرینه میشه دیگری رو معنا میکنه. بله نهایتا جمع عرفی داره، بله نهایتا یه همدیگه رو تکمیل میکنن، ولی خب دو تا قالب، دو تا قالب متفاوته. این یک صورته. اینجا ببینید موضوعهای واحد اگر دو خطاب محمول و حکم به ظاهر متفاوت متوجهشون بشه، اینجا جمع میاد کجا؟ طبیعی است تو موضوع ما نمیتونیم اینجا جمع بکنیم، جمع میاد در خود قرینیت این دوتا حکم و دوتا صیغه اکرم و لابعصه یا لا تکرم و لابعصه. این در اینجا. اما اگر این یک فرض بود که دوتا مثال براش زدیم، فرض اول این بود که موضوع کاملا یک چیز است با دو محمول به ظاهر متفاوت، اینجا حتما جمع عرفی باید بیاد در رتبه محمول انجام بشه. اما فرض دوم را میاریم جایی که عرض شود که موضوع ها هم متفاوته. مثلا ببینید اینجوری بیاریم، یک دلیل آمده میگه که اکرم العالم، اکرم العالم، عرض شود که دلیل دیگه میگوید، یک دلیل میگه اکرم العالم، یک دلیل دیگه میگه که لا، بله بله، حالا من ببرمش در طرف اون طرف که مثال واضح تر باشه. یک دلیل میگه که لا تکرم الفاسق، فرض دوم اینه، یک دلیل میگه لا تکرم الفاسق، یک دلیل دیگه میاد میگه که اکرم ال، عرض شود که لا بأس به اکرام الفاسق ولو کان عالما، لا بأس به اکرم ال، لا تکرم الفاسق ولو کان جاهلا. توجه کردید؟ یه دلیل میگه که لا بأس به اکرام الفاسق ولو کان جاهلا. توجه کردید؟ لا بأس به اکرام الفاسق ولو کان جاهلا. در اینجا لا تکرم الفاسق، یکی هم میاد میگه که بله، حالا مثال لا بأس هم لازم نیست بزنیم، یه مثال باز واضح تری بزنیم. یک دلیل میگه لا تکرم الفاسق، این روشنه. دلیل دوم میاد میگه که اکرم العالم، لا تکرم الفاسق. یک دلیل میاد میگه اکرم العالم الفاسق، یا میگه اکرم العالم ولو کان فاسقه. توجه کردید؟ یک دلیل میگه لا تکرم الفاسق، یک دلیل میگه اکرم العالم الفاسق. اینجا چجوری جمع میکنیم؟ اینجا موضوع ها واحد نیست، حکم ها متفاوته، لا تکرم و اکرمه، اما اینجوری نیست که موضوع یکی باشه. اون موضوع اونجا بود لا تکرم الفاسق، این میگه اکرم العالم الفاسق. این عالم فاسق با فاسق نسبتشون واحد نیست، یکی عرض شود که مطلقه، یکی مقیده. این فرض دومه. در این فرض دو تا راه جمع ما داریم. یک راه جمع این است که بیایم اون اکرم و لا تکرم را بگیم این مقصود لا تکرم اینه، اکرم اینه، اما این حق نداریم ما جمع را ببریم تو اکرم و لا تکرم معنا بکنیم، بلکه باید بیایم جمع را ببریم کجا؟ در رتبه موضوع انجام بدیم، بگیم اونجا داره لا تکرم الفاسق، اینجا داره اکرم العالم الفاسق. عالم فاسق با فاسق مطلق و مقیده و این رو مقید اون قرار بدیم، مطلق و مقیده، البته چون محمول ها متفاوته اون وقت این مقید را مقید اون دیگری قرار میدیم. اونی که گفته لا تکرم الفاسق، میگیم از این لا تکرم الفاسق عالم فاسق رفته بیرون. نمیان بگیم لا تکرم معناش مثلا کراهت، اکرمم یعنی مثلا اون لا تکرم کراهت این استحباب، اینجور جمع بین لا تکرم و اکرم اینجا انجام نمیدیم. یا اگر مثلا اینجوری گفت لا تکرم الفاسق، لا بأس به اکرام العالم الفاسق، اینجا حالا قشنگترم مثال هست، لا تکرم الفاسق لا بأسه به اکرام العالم الفاسق. نمیتونیم بگیم که اینجا لا بأسه قرینه میشه برای اینکه اون لا تکرم یعنی کراهه، نه هرگز، بلکه میگه موضوع مقید خارج شده از اون موضوع مطلق. ظاهر لا تکرم و لا بأسه سر جاش محفوظ میمونه. لا تکرم یعنی حرام اکرام فاسق، عالم فاسق میگیم از اون بیرون رفته، اینجا حالا اشکالی نداره. نمیگیم لا بأسه را قرینه بر لا تکرم قرار بدیم، بلکه موضوع را اول درستش میکنیم، دیگه اصلا نیازی به جمع محمولی نیست. پس فرض دوم اگر مثال را بخویم کاملا بر مورد تطبیق بدیم، این آخرین مثال مثال کامل منطبق بر مورد مثال قبلی هم درسته، ولی این مثال منطبق بر مورده. یک دلیل میگه لا تکرم الفساق، یک دلیل میگه لا بأس به اکرام العالم الفاسق. اینجا نمیگیم لا بأس یعنی لا تکرم که راحت داره، قرینیت رو نمیاریم تو محمول و حکمه، بلکه در رتبه متأخر چون موضوعها متفاوته و جمع در مرتبه موضوع قابل تصور هست، جمع رو در مرتبه موضوع اعمال میکنیم. و لا میگیم لا تکرم یعنی حرامه، نهی در حرمتش باقی میمونه. لا بأسم رو میگیم یعنی جایزه. فقط رفع تعارض بین این دوتا به اینه که حمل مطلق بر مقیده در مرتبه موضوع. این مثالی که اینجا هست، آخرین مثالی که با بحث ما چه داره، لا تکرم الفاسق با لا بأس به اکرام الفاسق العالم، اینا دوتا دلیل به ظاهر متفاوته، ولی جمعش نمیان تو لا بأسه را قرینه قرار بدیم برای اینکه لا تکرم یعنی کراهت داره، بلکه جمع را تو مرتبه موضوع اعمال میکنیم چون موضوع مطلق و مقیده. بله اگر موضوع ها واحد بود اون وقت جمع میاد در مرتبه حکم و محمول. این قانون قصه است که البته گاهی این امر مورد غفلت قرار میگیره. خیلی جا وجود داره که امر دایره بین دو سه تا جمعه، باید یکی از اولین نکاتی که باید در مقام جمع بین ادله بهش توجه کرد اینه که این جمعها جمعهای توی محمولات و احکام یا جمع در مرتبه موضوعه. اگر جمع عرفی در مرتبه موضوع متصور بود، این مقدمه بر جمع در مرتبه محموله. این یه قاعده بسیار مهم اصولی است که سابقا یکی دوبار عرض کرده بودیم و توجه به اون هم بسیار مهمه. و البته مع الاسف این قاعده خیلی منقح و مستقل تو اصول مطرح نشده، در تضاعیف کلمات به این توجه شده، ولی اگر مستقل در بحث مطلق و مقید یا جای دیگری در خود باب بحث جمع بین ادله و تعارض مطرح میشد، احتمالاً میشد فروعی هم بهش داد و بحث را خیلی واضح ترش کرد. اما در تضاعیف کلمات بزرگان به این قاعده گاهی توجه، یعنی توجه که دارن رو قاعده کبرویش و توجه هم میدن، اما مستقل نه. نتیجه میشه که عالم لا تکرم نهی حرام است اکرام فاسق مطلقا، در عالم فاسق اونجا میگه جایز مباحه، یعنی حکم لا تکرم نهی سر جاش هست، حرامه. لا بسم یعنی جواز به معنای خاص، این ظهورای این دوتا سر جاش هست، فقط میگیم این جواز اومده روی قسمی از اون که خارج کرده از فاسق. جمع مطلق و مقیدیه تو موضوع میشه، نه اینکه لا بأسه قرینه باشه که لا تکرم یعنی کراهه. اینجا دیگه هم لازم چی؟ عالم فاسق این مقیده، لا تکرم الفاسق این میگه لا بأسه به اکرام العالم الفاسق. بله اگه میگفت لا بأسه به اکرام العالم اون وقت منوج میشد، اینجا با دقت داریم عرض میکنیم، اون میشد منوج. و اصلا اونم اگه بود باز منوج که میشد جمع میومد تو موضوع، موضوع رو باز منوج کرد ببینیم چجوری جمع کرد. به هر حال در جایی که حمل این قانون اینه، حالا ما دو فرض بود، فرضی که موضوعها واحده ولی لا تکرم و لا بعثه داریم. اونجا لا بعثه قرینه میشه که لا تکرم نه کراهت. اما موضوعها که مطلق مقید شد، اینجا دیگه لا بعثه و لا تکرم هر دو تو ظهور خودشون باقی میمونن، جمع میاد تو موضوع مطلق و مقید میشه. این دو فرض بود که وحدت موضوع، فرض اولی وحدت الموضوع به طور کامل و تفاوت حکم در این که یکی الزامه یکی نفی بعثه. فرض دوم این بود که درسته یکی الزامه یکی نفی بعثه ولی موضوعها مطلق و مقیده. در این فرض دوم دیگه لا بعثه قرینه نمیشه که اون را حمله بر استحباب یا کراهت بکنیم، اون مال فقط فرض اوله. پس نتیجه این میشه که قرینیت لا بعثه بر حمل امر یا نهی بر استحباب و کراهت این اختصاص داره به فرض اول، یعنی جایی که موضوع یکی باشه. اما اگر یک تفاوتی در موضوع بود به نحو مطلق و مقید یا مجمل و مبین، عرض شود که دیگه اینجا تقدم داره جمع تو موضوع بر جمع بین لا بعثه و لا تکره. این قانون قصه است. ما به گمانمون اینه که در اینجا داستان از همین قراره، یعنی دو جمع اول و دوم از همین قراره. ببینید جمع اول جمع در مرتبه چی است؟ احکامه. اونی که آقای خویی میفرمان و کثیری از متأخری میفرمان، جمع در مرتبه احکامه. عرض شود که یک دلیل گفته که لا تشتر المصاحف، عرض شود که و یک دلیل گفته که لا بعث به شراء المصحف. خب اگه اینجور باشه، موضوع اگر واحد باشه همینه دیگه. یک دلیل میگه آقا لا تشترو و لا تبیع المصاحف، نهیه. دلیل دیگه میگه لا بعث به شراء المصاحف و بیع المصاحف. خب اینجا مصاحف موضوع یکیه، ولی زباد بگیم این لا بعث قرینه است برای اینکه لا تشتر هم دوار کراهت میشه. ولی زباد همون نقوش خطوط منقوشه به آیات قرآن، هم اون بخش از ورق منقوشه به آیات قرآن، اون میگه لا تشتر و لا تبع، این میگه لا بعث. این لا بعث قرینه میشه که اون اولی کراهت رو میخواد بگه. این جمع اول اینه. اما مرحوم شیخ به نظر میاد فرمایششون فرمایش دقیق تریه. ایشون میفرمان که اینجا از اون فرض اول نیست که موضوع واحد باشه، در مرتبه موضوع اینجا یک جمع وجود داره. اونی که میگه لا تشتر ولا تبع المصحف، اینجا المصحف عرض شود که مطلق، ببخش، اونی که میگه لا بعث به شراء المصاحف، این مصحف یعنی مطلق مصحف. همه اونی که حالا بینا دفع، همینی که میگه قرآنه، یه وقت میگه قرآنه، یعنی همه اینا که اینجا هست دیگه. اون روایات طایف اول میاد میگه نه، المصحف در اینجا اونی که میشه خرید و فروش کرد، اون دفته اینه، جلد اینه، اما خطوط نمیشه. و اون خطوطه که میگه نمیشه، این مطلقه، میگه اون اینو داره تفسیر میکنه. حالا یا مطلق و مقیده یا مجمل و مبینه. این که میگه جایز خرید و فروش بکنی، یعنی این که همونی که متعارفه دیگه، کتاب خرید. و همین هم میگه که در روایات میگه که اون یه زمانی همین میگه یه زمانی خرید و فروش نمیشد، حالا میشود. اونی که نمیشد و میشود، یعنی همین کله، همین کل یه زمانی خودشون میرفتن استنساخ میکردن، ولی بعدها همین خرید و فروش میشه. توجه کردید؟ این بعدها همین خرید و فروش میشه. اون روایات اول میگه که این که میگه من خرید و فروش میشه، دقت بکن تو معامله که میکنی رو نقوش خاصش خرید و فروش نکن. خرید و فروش بیاد رو این کل، منهای اون بخش خاص. این جمع در مرتبه موضوعه و جمع موضوعی مقدمه بر محموله، بر حکمه، بر خلاف غالبی که فرمایش شیخ رو اینجوری گذاشتن کنار. به نظر میاد فرمایش مرحوم شیخ مبتنی بر همین قاعده اصولی است، چون میگه در مرتبه موضوع قرینیت وجود داره. این که میگه که خرید و فروش نمیشده، حالا خرید و فروش میشه، منم ابی اشتری احب من ان ابیه، یعنی همین کل توجه کردید. اون روایات میگه این کل رو توجه بکن، اون قسمت رو استثناء بکن. چی؟ چرا خطوط؟ خطوط نه، اون ورق، اون قسمت از ورقی که نقش روش بسته. نه جدا نمی کنیم، جدا نمی کنیم، ما نمیگیم جدا میکنیم. روایات هم بله بله بله، من الان واقعا معامله میگیم که ما خطوط رو نگید، ورقی که این خط قرآن روشه. خط ارزش اونجوری نداره، اون نقش چون عرضه مزید نه. این بخش از این الان اینجا که این تیکه کاغذی که روش نوشته، نه اون کاغذ دور و جلد و اینا، این اون میگه که مانعی نداره که این مصحف رو خرید و فروش بکنید یا این روایات رو خرید و فروش بکنید. اون میگه میگه وقتی معامله میکنید رو این معامله نکن، به خاطر شرافت قرآنه، اونو استثناء کردید. مانعی نداره، ممکنه چیزی در دائی بر خرید و فروش باشه ولی معامله رو اون نره. اینو بعد بحث میکنیم، البته اینو اینو خود شیخ هم بحث کرده، بعد بحث میکنیم. بله منصرف دیگه، صراحت که نیم میدونم، اگر روایات اول نبود که حتما همینو میگفتیم، یعنی اونی که میگه لا بعث به شراء المصحف و بیع المصحف، یعنی هم جلدش و هم کاغذش و هم این قسمت از کاغذ همش. ولی اون روایات اول میاد میگه که اون خصوص اون نه، اون استثناء میکنی، حمل میکنه بر این اطلاق و انصراف رو حمله بر اون میکنه. عرفیه موضوع، همین مثالی که زدم شما مگه غیر از این جمع میکنی؟ نه نه، معذوری عرف نه نه. ببینید موضوع الان همین لا تکرم الفاسق با لا بعث به اکرام العالم الفاسق، میدونه همونه، عرفیه دیگه. میگه اگه موضوع با هم قابل جمع، نوبت محمول نمیرسه، در تقدم موضوع بر محموله، موضوع بر محمول مقدمه. اگر در مرتبه موضوع شما تفاوتی وجود داشت دیگه نمیگه محمولا رو دست بزنی، عرفیه دیگه، مبناش هم تقدم موضوع بر محموله. همین مثال هم همه همین کار رو میکنن ها. لا تکرم الفاسق با اکرم العالم الفاسق، یا لا بعث به اکرام العالم الفاسق، کسی نمیگه که لا تکرم و زورش بر میداریم، میگه اون مطلق و مقید حمل مطلق بر مقید میشه. دلیلش اینه که همه موارد حمل مطلق و مقید همینه، همه موارد حمل مطلق و مقید اینه، این عرفیه. و اینجا حالا توجه که من نسبت نمیدم که نداشتند، به این شکل البته تر نشده در کلماتشون، در کلمات آقای خویی و دیگر هم این شکل تر نشده. بله نه ما خلو حالا عرض ما رو جواب بدید، ما میگیم که این مصحف یعنی این مصحف معنای عرفی داره، این کل. اونا میاد میگه که این مصحف کل را شما اگر بخوای خرید و فروش بکنیم، اون قسمت نه، باقیش مانده. این هم شرافت القرآن دیگه. این حالا اصل عرض ماست که در داوری بین این دوتا جمع، لا یبعد که جمع دوم مقدم باشه به خاطر تقدم جمع در مرتبه موضوع بر جمع در مرتبه حکم و محمول. و اینجا مصداق این قاعده است. البته حالا فرمایش های مرحوم آقای تبریزی اونا رو ملاحظه بکنید، یکی دوتا نکته های تکمیلی داره، هم ایشون هم اون تصویرایی که مرحوم شیخ داره، تا فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.